پایش. نگاهی دوباره به سواد رسانه‌ای در عصر دیجیتال.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پایش. سارا میرقاسمی هستم، مدرس و پژوهشگر سواد رسانه‌ای و با برنامه پایش از رادیو گفتگو همراه شما بزرگواران هستیم. خانم سیما غفاری، تهیه کننده آقای مرتضی چشم نور، سردبیر و انتشارات پشتیبان حامی این برنامه هستند. امروز قراره راجع به سواد رسانه‌ای و عرفان‌های نوپدید گفتگو کنیم. سرکار خانم فاطمه میرزاییان، مدرس و پژوهشگر حوزه عرفان‌های کاذب، در استودیوی برنامه پایش حضور دارند. سلام و عرض ادب خانم میرزاییان.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
زنده باشه. آقای مرتضی چشم نور، دبیر برنامه پایش و کارشناس حوزه سواد رسانه‌ای، در این برنامه در استودیو برنامه پایش حضور دارند و ما رو همراهی میکنن. سلام و عرض ارادت.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، میهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هست.
زنده باش. جناب آقای امین رضایی نژاد، سردبیر خبرگزاری بهداشت معنوی، به صورت تلفنی همراه ما هستن. سلام آقای رضایی نژاد.
سلام علیکم، بنده هم سلام عرض می کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، همچنین کارشناسان عزیز.
خیلی متشکرم از بزرگواران که قبول زحمت کردن و در برنامه پایش حاضر شدن. این روزها که فضای مجازی فرصتی شده تا تفکرات مختلف بتونن به راحتی به عده کثیری از مخاطبین دسترسی داشته باشند و تولید محتوا کنند، شاهد به وجود آمدن فعالیت‌های فرقه‌های زاله و عرفان‌های کاذب در این فضا هستیم. این فرقه‌ها معمولاً با استفاده از کلمات جذاب و در قالب کارگاه‌های موفقیت فعالیت خودشون رو تبلیغ می‌کنن. در این مسیر از علوم شناختی استفاده می‌کنن، ناخودآگاه مخاطب رو نشونه می‌گیرن و قدم به قدم مخاطب رو با خودشون همسو می‌کنن. طوری که افراد در ابتدای مواجه شدن با این گروه ها در فضای مجازی به هیچ عنوان متوجه ایجاد تفکر انحرافی در وجود خودشون نمیشن. امروز در برنامه پایش قراره به همراه ستن از کارشناسان حوزه معنویت های نوظهور و سواد رسانه‌ای در مورد بحث معنویت های نوپدید و سواد رسانه‌ای به گفتگو بنشینیم. با ما همراه باشید.
فرصتی برای افزایش آگاهی، مجالی برای تشخیص درست. پایش از رادیو گفتگو.
میرزاییان، معنویت های نوپدید چه ابعادی رو در بر میگیرن و در واقع به چه نوع فعالیت های اطلاق میشن؟
ببینین، این بحث البته میشه تقسیم بندیش کرد به مباحث مختلف، یعنی یک بخش تفکراتی که رویکردهای شبه عرفانی دارن و مدعی هستن که عرفان هستن و راه دسترسی انسان به خداوند هستن. مباحث دیگه هستن که اونها مباحث فراروانشناختی یا روانشناسی، که اینها هم گروهی از مباحثی هستن که گرچه به ظاهر عناوین بحثشون روانشناسیه، ولی در واقع دارن یک نوع نسخه معنوی رو به افراد ارائه میدن که حالا در موضوعات مختلفی وارد میشن. و یه سری از مباحث معنویت های بدلی که ما حالا اینها هم باید جداگانه مورد بحث قرار داد، که اینها مدعی نوعی معنویت هستن، معنویت حالا شاید بشه گفت برون دینی، که مدعی هستن خارج از بحث دین میتونن انسان رو به سعادت و کمال برسونن، که هر کدوم از اینها خب ایده های فعالیت خودشون و راه های جذب و تبلیغ و حالا گسترش خاص خودشون رو دارن. ولی بحث عرفان های کاذب میگم تفکرات و جریاناتی هستن که شبه عرفانی هستن، با اسم عرفان، حالا در کشور ما با اسم عرفان اسلامی وارد میشن و مدعی هستن که میتونن راه های خیلی آسان تر از راه هایی که در دین بیان شده برای رسیدن به خدا به انسان ارائه بدن.
خیلی متشکرم. آقای چشم نور، در فضای مجازی در کشور ما عرفان های نوپدید در چه قالب های فعالیت میکنن؟
عرضم به حضور شما این که ما همینطور پیروی صحبت های خانم میرزاییان، باید بگم که خب ما معمولا اگر تخصصی نخواهیم صحبت کنیم به صورت عام از این واژه ها جا به جا استفاده میکنیم، ولی منظورمون وقتی میگیم فرقه های کاذب، عرفان های کاذب، معنویت های نوپدید، نمیدونم جریانات انحرافی، همش یک حوزه هست. اینکه این یک سری جریانن، حالا به هر اسمی، عرفانواره، معنویت، فرقه، مکتب، حالا با شکل های مختلف، با حوزه تأثیر گذاری رو مخاطبان مختلف و با حوزه فعالیت مختلف که دارن رو جامعه مخاطب تأثیر میذارن، حالا میتونه یه بخشش اقتصادی باشه، سیاسی باشه، دینی باشه، اصلا یک بخشش از اینها ممکنه بگن با خود، با دین خودت و با مکتب ما همراه شو، خیلیشون میگن با دین خودت رو بذار کنار و فقط مکتب ما رو برگزین، یا آیین ما یا اون ایدئولوژی فکری ما. و قاعدتا ولی خب ما برای مخاطب عام وقتی داریم صحبت میکنیم از این واژه ها، چون خیلی یک جایی شما هم گفتین معنویت، جا گفتین عرفان، منظور کل این مجموع این جریاناتی هستش که حالا دارن به نوعی ذهن مخاطب و با خودشون به سمت اون هدفی که دارن و اکثرا هم این اهداف، اهداف غیر از اون اهداف مسیر درستی هست، راهنمون میشن. ببینید در فضای مجازی، خب ببینید ما فرقه عرفان هایی که داریم یا این جریاناتی که داریم به طور کل، خب به شکلهای مختلف از ابزارهای رسانه‌ای مختلف دارن تبلیغات میکنن، از شناخته شدنشون یا شناسوندنشون تا مخاطبان رو با خودشون همراه بکنن تا هوادار سازیشون که هوادار خودشون بکنن و در نهایت مبلغ سازیشون. حالا میتونه از ابزار مختلفی استفاده بشه، میتونه رسانه‌های دیداری باشه. حالا عرض میکنم خدمتتون، یک در گذشته شاید فضای مجازی کمتر بهش اقبال بود، بیشتر رسانه‌ها یا دیداری بود، نوع تبلیغات اینا به صورت چهره به چهره شخص می اومد یا به صورت رسانه‌های مکتوب بود، کتاب بود. ولی به نظرم رفته رفته اومد به محض با توجه به اینکه تکنولوژی‌ها اومدن تکامل پیدا کردن، توزیع ارتباطی اومدن، توزیع رسانه بعد توزیع فضای مجازی به شکل‌های مختلف، حالا قبلا ایمیل بود، بعد شد حالا به شکل‌های فیسبوک، بعد الان شده حالا اون زمان وایبر، الان تلگرام، میتونه اینستاگرام و شکل‌های مختلف، به عنوان با اسمای نه مستقیم خودشون، اون چیزی که من تو فضای مجازی دیدم خیلی وقتا با اسم‌های شبیه اسم‌های خوشایندی که برای مخاطب هست، بنگاه‌های موفقیت، جریاناتی که خانم دکترم فرمودن، کلاس های آموزش شفای مثلا یک بیماری، مثلا شفای وسواس، نمیدونم ترک عادت های زشت، موفقیت، اعتماد به نفس، تا حالا به اسمای دیگه، حالا این یه بحثش بود، تا کمپین های نیکوکاری در فضای مجازی، خیرخواهانه.
این کمپین ها معمولا ممکنه که ریشهشون به این،
نه همه، ولی خب اینها میتونه بسترهای پوششی از تبلیغات اینا برای جذب اعضا باشه، به ویژه که خب مخاطب در دید اول وقتی میخواد به یک کمپینی، به یک مرجعی مراجعه کنه در فضای مجازی، اون کلید واژه‌های اولیه براش خیلی مهمه که مثبت باشه و پیش زمینه ذهنشو منفی نکنه.
خیلی متشکرم آقای رضایی نژاد، نظر شما رو میشنویم.
خواهش میکنم در مورد بحث نحوه فعالیت این جریانات در فضای مجازی، میشه گفت الان بیشتر بر روی اینستاگرام متمرکز شدن و یک نکته خیلی مهم که وجود داره، اگر بخوایم در مورد تنوع این جریان از در اینستاگرام صحبت کنیم، به طوری که واقعا مخاطبین رو سردرگم میکنن با انقدر با تعداد زیاد و با در حقیقت امواج رسانه‌ای به سمت مخاطب هجوم میارن که مخاطب واقعا توان تشخیصش رو از دست میده، مخصوصا اگر از منظر دانش منطق انتقادی هم ضعیف باشه. اون هم اینه که متاسفانه این جریانات مبتنی بر خلاقیت فردی به راحتی میتونن شکل بگیرن، چون ما یک سری عناوین و عناصر داریم که ذیل نوپاگانیسم تعریف میشن، بعد از اون تفکر نوین اومده اینها رو وام گرفته از نوپاگانیسم و یک مفهوم چتری به اسم عصر جدید درست کرده و شما با ترکیب هر چند تا از این آموزه ها و انگاره ها اگر علاقه داشته باشید میتونید یک شکلی از این معنویت ها رو حد کرده و به مخاطب خودتون عرضه کنید. الان در کشور ما اولویت روی اینستاگرام هست و بسیار این فضا رو مساعد میبینند به دلیل عدم نظارت روی فضای اینستاگرام و همچنین بعد از اون تلگرام رو هم میشه به عنوان دومین بستری که بسیار قابل استفاده است برای جریان ها مشاهده کرد.
آقای رضایی نژاد، اشاره کردیم به بستر اینستاگرام که در واقع جولانگه این عرفان ها و این در واقع معنویت ها، هر کدوم از این واژه ها رو آقای چشمی رو گفتن که میشه استفاده کرد و در واقع همه اینها رو در بر میگیره. چه شاخص هایی دارن؟ یعنی مردم وقتی که مواجه میشن با این مدل در واقع تبلیغات، یه کلید واژه ها یا یه شاخص های خاصی وجود داره که آلارم بزنه که آدم مراقب باشه؟
ببینید اینها اصولا میان آن نحوه ای از ارتباط با در حقیقت اقتدار بیرونی و موجود بالاتر رو که در مفاهیم ادیان ابراهیمی خدا اسمش هست تعریف میکنن که نیازی به شریعت نداره و بسیار ساده است. و شما مثلا با از صبح خواب بیدار شدن و به یک تعداد خاصی که حالا استاد شما میگه مثلا با گفتن واژه خدای شکرت میتونید در حقیقت روز خودتون رو بسازید. نیازی نیست نماز صبح بخونید، نیازی نیست عدیه ای رو برای روز بگید. هر ساعتی از صبح که از خواب بیدار شدید میتونید این کار رو انجام بدید، در شب هم میتونید این فرآیند رو تکرار بکنید.
یعنی به طور مشخص آقای رضا نژاد مناسک رو نشونه میگیرن؟
بله دقیقا، به شکل مشخص، به دلیل اینکه بالاخره ادیان ابراهیمی بسیار مناسکی هستن، هرچند که حداقل در دین مبین اسلام تاکید میشود که این مناسک در حقیقت پوسته ایست و باید به کن و ذات عبادت هم توجه بکنیم. به همین دلیل اینها با هدف گرفتن مناسک و کنار زدن اونها و با این ادعا که ما شما رو به اون کنه میرسونیم بدون این مناسک، در حالی که این غیر ممکنه، مخاطب رو بسیار به سمت خودشون جلب میکنن و واقعا هم ایده جذابیه. در عصر مدرنیته که زندگی واقعا ساندویچیه، یعنی شما الان میبینید خیلی ها وقت مطالعه کتاب ندارن ولی ساعت ها سرشون توی گوشی و تکه پیام ها و خورده پیام هایی رو در اینستاگرام، توییتر و تلگرام مطالعه میکنن، تکه ویدیوهای دو سه دقیقه ای رو مشاهده میکنن. این در حقیقت سریع شدن عصر مدرنیته و تکه تکه شدن زندگی و ساندویچی شدن قطعات و پازلای زندگی خب خیلی کمک میکنه به اینها که از این طریق بتونن خودشون رو به مخاطب بقبولن.
خیلی متشکرم آقای رضایی نژاد. خانم مرزاییان، شما در مورد عرفان های نزور در فضای مجازی چه مواردی رو مشاهده کردین و یا چه شاخص هایی برای شناسایی اینها شناسایی کردین؟
خواهش میکنم. من لازم دارم اول یه نکته ای رو اینجا تذکر بدم. ببینین، ما الان در زمانی هستیم که مردم واقعا تشنه معنویت هستن، یعنی میتونیم بگیم که حالا هم در جهان غرب و هم در کشور خودمون یه عصر بازگشت انسان‌ها به معنویت شروع شده و در واقع یک نوع انفجار معنویت صورت گرفته به خاطر اون سرخوردگی‌هایی که انسان امروزی از از اون زندگی مادی، از اون زندگی مدرنیته براش ایجاد شده و اون یأس و ناامیدی که از این حالا جریان براش ایجاد شده و داره احساس میکنه که نیاز به معنویت داره و شاید یک نوع اعتراض به این فضای مادی حالا کشورهای غربی هستش که داره برمیگرده به سمت معنویت. منتها این حرص عجولانه، حالا من بهش میگم، یا این بازگشت سری و عنان گسیخته به سمت معنویت که حالا هدایت شده نیست و شاید هیچ متولی نداره که این افراد رو که سرخورده هستن از این جریانات، از این زندگی مادی رو هدایت کنه، این باعث شده که افراد به هر تفکری، هر جریانی که ادعای معنویت بکنه، اینها اقبال نشون بدن و متاسفانه چون خالی هستن از اون اطلاعات لازمی که باید داشته باشن در مورد شناخت معنویت اصیل، متاسفانه جذب این جریانات میشن. در حالا فضای مجازی روی کردی که این جریانات دارن، من اینو در سه مرحله میتونم برای شما توضیح بدم که اینها با این سه مرحله وارد میشن و افراد رو جذب میکنن. مرحله مقدماتی تبلیغاتی هستش که اینها میکنن در فضای مجازی، حالا چه به صورت سایت یا چه به صورت تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی. این تبلیغات جذاب که افراد جذب حالا مباحث اینها بشن که هیچ ربطی هم شاید اصلا به فرقه نداشته باشه، یک نوع سرگرمی باشه، یک نوع مسائلی باشه که کنجکاوی افراد رو ایجاد کنه و وقتی این کنجکاوی ایجاد شد، این مسائل جذاب، مثلا فرض کنید یک سری فیلم
ایجاد سوال میکنن،
برای اینکه علاقمند بشن که پیگیری کنن مباحث مثلا این سایت رو یا این مثلا کانال یا این پیج رو، اینها رو ارائه میدن، افراد جذب میشن و در مرحله مقدماتی اینها هیچ حرفی از فرقه و اون تفکرات خاص خودشون نمیزنن.
مثلا میتونه خانم میرزایی مثلا این تبلیغات جذاب از یک جشن باشه، مهمونی باشه،
بله، یه فیلم خاصی باشه، یه
دوره همی،
بله، این مسائلی که مردم حالا جذب اون میشن، حتی فیلم های مستحجن، فیلم های هالیوودی مثلا اینا رو سایتشون میذارن، یا فروش مثلا یه سری از حالا کتاب ها یا مسائلی که مورد علاقه مردم هستش که حالا با تخفیف هایی که قرار میدن افراد جذب این سایت بشن یا این کالان رو گروه بشن. در مرحله میانی یا مرحله دوم، اینها وقتی افراد رو با خودشون همراه کردن، میان وارد فاز جدید میشن، شروع به گفتگو میکنن در مورد مسائلی که حالا افراد براشون مهم هست، تو چت روم ها، توی شبکه های اجتماعی، با مهربانی، با تسامح، میان افراد رو نسبت به اون باورهایی که دارند بی اعتنا میکنن یا شک براشون ایجاد میکنن تا سوال برای فرد ایجاد بشه و پیگیری کنه مباحث و
بعد بهش خوراک فکری میده.
بله، در مرحله نهایی که کاملا مطمئن شدن فرد باشون همراه شده، اونجا میان باورهای فرقه خودشون یا اون تفکرات انحرافی خودشون رو مطرح میکنن و خیلی به قول معروف با چهره حق به جانب که این چیزی که ما میگیم همین درسته و غیر از این نیست، افراد رو مجاب میکنن که در فعالیت های حتی حضوری، در جلسات حضوریشون حضور پیدا کنن، یعنی جذبشون از فضای مجازیه ولی ادامه کارشون در کلاس‌ها یا جلسات حضوری، اردوهای تفریحی که میذارن. فعالیت این جریانات توی فضای مجازی، این که حالا چرا اینها از فضای واقعی بیشتر جذب فضای مجازی شدن و تو این عرصه فعالیت دارن، خب علتاش این هستش که یکی این که امکان تغییر و شناسایی و حالا مقابله با اینها تو فضای مجازی
پنهان در فضای
بله
مجازی
خیلی کمتر هستش و اینکه تو فضای مجازی اینها خیلی راحت‌تر به افراد دسترسی پیدا میکنن. شما الان ببینید همه افراد اینترنت دارن، همه افراد حتی در روستاها دور افتاده گوشی اندروید دارن و خیلی
در واقع
راحت
از فرصت‌های فضای مجازی استفاده میکنن،
یعنی به تک تک افراد میتونن دست پیدا کنن،
دسترسی
و همه این افراد میتونن وارد این کانال‌ها، گروه‌ها و پیج‌ها بشن و مطالب اینها رو استفاده کنن. و خیلی راحت هم میتونن ادعاهایی بکنن که قابل اثبات نیستن. یعنی شما وقتی که وارد یه گروه یا کانال یا یه پیج میشید، اون کسی که داره این ادعاها رو میکنه و مدعی هست که به شما کمک میکنه، اون مدعی معنوی یا مدعی حالا این تفکرات عرفانی، هویت واقعیش مشخص نیست و متاسفانه افراد در فضای مجازی به راحتی اعتماد میکنن و قبول میکنن. مثلا شخصی میاد یه رزومه یه
خیلی به خاطر خلأ سواد رسانه‌ای متأسفانه.
دقیقاً هم میخوام به همینجا برسم که چون سواد رسانه‌ای ندارم و چون نکاتی رو که باید برای شناخت هویت‌ها، شناخت واقعیت‌ها در فضای مجازی داشته باشن، به راحتی اعتماد میکنن، به راحتی میپذیرن. مثلا طرف یک رزومه خیلی بلند بالایی برای خودش در حالا مباحث مثلا فرض کنید روانشناسی که حالا شما نام بردید بس موفقیت مطرح میکنه، ولی اگر بری بررسی کنی اصلا ببینی هیچ پشتوانه علمی نداره، ولی به راحتی افراد اعتماد میکنن، حرفها رو میپذیرن و اگر هم بخوای نقدشون کنی و خلاف اون حرف بزنی راحت نمیپذیرن.
متاسفانه. خیلی متشکرم خانم میرزایی. آقای چشمنور، شما من میدونم که تو هم تو حوزه سواد رسانه‌ای فعالیت زیادی داشتین، سالها پژوهش و تدریس داشتین و هم در حوزه عرفان‌های نوپدید. شما رده سنی خاصی که مخاطب این گروه هستن و بیشتر جذبشون میشن رو شناسایی کردین؟
ببینین، خب همینطوری که گفته شد، خب هدف این جریان این هستش که رو مخاطب تأثیر بپذیرن. خب دو قشر ما ببینید، یاد نفرات ما این معنویت ها بیشتر رو نفراتی کار میکنن که تشنه دنبال معنویت گشتنن، ولی همونجوری که آقای رضای نژاد گفتن به صورت ساندویچی، یکی نسل جوان و جوانان ما هستن، دوست داره دینشو داشته باشه ولی حال انجام دادن خیلی از این فرایض و اعمالا نداره. خب وقتی بیان بهش یه پکیجی ارائه بدن که آقا میتونی دین داشته باشی، ولی خب بیا کوتاش کن با دو تا جمله، با سه تا ورد، با دو تا دعا تمومش کن، خب قاعدتا جذب میکنن. یعنی به نظرم یکی از جامعه مخاطبی میتونه جوانها، نوجوانها باشن و به نظرم خانمها میتونن، چون خانمها رئوفترن، پذیرش راحتتر به نظرم میپذیرن خیلی از مسائل و اون تفکر انتقادیشون، اون چالنجشون نسبت به پذیرش خیلی سر کمتره و خیلی شکلهای مختلف بسته به نوع فعالیتشون به نظرم جامعه مخاطب فرق کنه. من یادمه تو مثلا خیلی از فرقا میخوندم، یا مثلا اون نفرات سرخورده اجتماعی دارن کار میکنن. حالا سرخورده میتونه یک معتادی باشه که بعد از یه مدتی از جامعه خانواده ترد شده، میتونه یک معلولی باشه، یه ناتوان جسمی باشه، یه نفری که اصلا تو حوزه سیاست، اصلا یک پزشک دانشمندی که حالا یه طرحی داده، یه جایی رفته سرخورده شده، نپذیرفتن، کم کم حس بدبینی به یک ساختار یا مثلا سیستم مثلا اون کشور یا اون جامعه پیدا کرده. خب اینا همه میتونن یک طعمه باشن و یک جامعه مخاطب خوب باشن برای اینها که میخوان از این نفراتی که به نوعی مایوس شدن یا سرخوردن یا دنبال اون معنویتن استفاده کنن. ولی خب به نظرم قشر جوان میتونه یکی از مهمترین جامعه مخاطبینی باشه که در ادامش خانم ها و حالا این نواردی که گفتم اینا روشون برنامه ریزی داشته باشن.
خیلی مشکرم آقای چشمان. آقای رضایی نژاد، چه مصادیق بارزی در واقع شناسایی این صفحات این استاگرام اینها میتونه داشته باشه؟ صورت دینی معمولا به خودشون میگیرن؟
بله، در مواردی کاملا صورت دینی میگیرند و خیلی جالبه که حتی بعضی از اینها به قرائت قرآن در لایوهای خودشون میپردازند و حتی بعضی از مناسک و عباداتی که در مفاتیح جنان یا دیگر کتب اهلی اومده رو هم میان میخونند و سعی میکنند حتی مخاطب رو ترغیب بکنند. ولی در قدمهای بعدی آرام آرام هدفی جز دور کردن مخاطب از مغز دینداری ندارند. یعنی در حقیقت این اقدامات رو انجام میدن که خودشون رو به عنوان یک مرجع دینی معرفی کنند، نه اینکه مخاطب در حقیقت متوجه این نکته باشه که باید به یک عالم دینی که در حقیقت مطالعات کلاسیکی در این حوزه داشته باشه و در حوزه علمیه درسی خونده، الان به درجه اجتهاد رسیده و باید از اون کسب تکلیف بکنه، این رو کاملا از مخاطب میگیرن، کاملا دورش میکنن و خودشون رو در حقیقت جا به جای اون عالم و به عنوان مرجعی که میتواند پاسخگوی نیازهای اون مخاطب خودش باشه جا میزنن. طیف دیگه هم نه، مثلا در یوگا ما اصلا شاهده چیمی چیزی نیستیم. در یوگا خب ما به شدت شاهد زنانه شدن یوگا هستیم. فرمهای لطیفی که از یوگا داره در فضای مجازی ارائه میشه که متاسفانه در موارد بسیاری با جذابیت جنسی همراهه، مخاطب رو به سمت خودش میکشونه و با عباراتی مثل چاکرا، کندالینی و ارجاع انسان به درون خودش برای کشف در حقیقت خودش و هستی که داره در اون زندگی میکنه، سعی میکنن که مخاطبان رو به سمت خودشون جذب بکنن. این دو روش همزمان وجود داره. بله
آقای رضای نژاد، خب همه مردمی که دسترسی به در واقع رسانه‌های فضای مجازی دارن و این فضای مجازی به سهولت بنا به فرمایش خودتون به طور ساندویچی در بین راه، در مسیر، در تاکسی، در جاهای مختلف میتونه در دسترسشون باشه، خب عالم دینی نیستن که بتونن تشخیص بدن که اگر مثلا در صفحه در اینستاگرام داره قرائت قرآن میشه، یک مسیر سیری از کانال‌های دینی استفاده میشه برای اینکه اونها رو با خودشون همسو بکنه، از یک قدمی به بعد مثلا از پله سوم به بعد داره اونها رو به مسیر انحرافی میکشونه. شاید شناسایی خیلی از این مسیرهای انحرافی کار واقعا علمای دینی باشه. چطور میشه مردم رو در این مورد آگاه کرد؟
ببینید، من احساس میکنم یک خلأ بسیار بزرگی در سازمان و نظام آموزشی ما چه در حوزه آموزش پرورش و چه در حوزه آموزش عالی وجود داره، و اون هم آموزش تفکر انتقادی به مردم هست. از زمانی که در حقیقت به سیستم آموزشی کشور سپرده میشن برای اینکه آموزش هایی رو فرا بگیرن مثل ریاضی، شیمی، فیزیک، زبان عربی، زبان انگلیسی و مطالب دیگه، این بحث آموزش تفکر انتقادی رو ما متاسفانه نداریم. اگر این رو داشته باشیم کمتر به چرا نمیتونیم. ببینید، رسانه شعبده میکنه، دقیقا همانند شعبده بازی که تلاش میکنه حواس شما رو به سمتی جلب بکنه برای این که یک اقدام محیرالعقول از نظر شما انجام بده. دقیقا همین اتفاق هم داره در رسانه میفته و اونها شعبده میکنند و کشف این شعبده به راحتی با استفاده از تفکر انتقادی با یک سطح متوسطی از دانش دینی هم قابل در حقیقت کشف هست.
خیلی متشکرم آقای رضای نژاد. شما شنونده برنامه پایش هستید از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شماره پیامکی 301035 در خدمت شما بزرگوارانه و پل ارتباطی بین ما و شماست. خوشحال میشیم که نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در قالب پیامک برای برنامه پایش ارسال بکنید.
پایش
در این برنامه در خدمت آقای مرتضی چشم‌نور، مدرس حوزه سواد رسانه‌ای، خانم فاطمه میرزاییان، پژوهشگر حوزه عرفان‌های نوظهور و آقای امین رضایی نژاد، سردبیر خبرگزاری بهداشت معنوی هستیم. تا اینجای برنامه گفتیم که عرفان‌های نوپدید در فضای مجازی با ظاهری کاملاً موجه شروع به جذب مخاطب می‌کنند و بعضاً شاهد این هستیم که در فضای مثل اینستاگرام حتی با قرائت قرآن شروع میکنن به اعتماد سازی کردن برای مخاطب خودشون، و در قدم های بعدی وقتی که اعتماد مخاطب رو به خودشون جلب کردن، یواش یواش شروع به ایجاد شک در اون چیزی میکنن که مخاطب اون رو محدوم میشماره. وقتی که ایجاد شک در مخاطب اتفاق افتاد، مثلا در مورد اینکه حتما برای رسیدن به خدا لازم نیست نماز بخونیم، میتونیم با یک جمله ساده خدایا متشکرم هم ارتباط خودمون رو با خالق عالم برقرار بکنیم. وقتی ایجاد شک کردن در اون چیزی که مخاطب محدوم میشماره و اعتماد مخاطب رو به صورت کامل به خودشون جلب کردن، شروع میکنن به دادن تفکرات خودشون و خوراک فکری به مخاطب. و در نهایت این که تا اینجای برنامه با همراه کارشناسان برنامه صحبت کردیم که راه حل نجات هست به دامان این تفکرات نوظهور افتادن، داشتن تفکر انتقادی و در نهایت سواد رسانه‌ای هست که وقتی ما با صفحه‌ای در اینستاگرام و هر کدوم از پلتفرم‌های فضای مجازی مواجه میشیم، در ابتدا به منبع تولید پیام توجه کنیم. در ادامه برنامه پایش با ما همراه باشید.